اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز یکشنبه 29 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. رسیدن سال نو میلادی را پیش و پیش برای تک تک شما تبریک میگوییم. من میر عبدالقادر مشرف هستم و قبل از این که برنامه امروز صبح رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم کنم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در ولایت‌های پکتیا و خوست جریان دارد. منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که این درگیری در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا و ولسوالی علیشیر ولایت خوست در نزدیکی خط دیورند از صبح دیروز آغاز شده است. این منابع میگویند در منطقه شیپولی ولسوالی دندپتان در تیراندازی نیروهای مرزی پاکستان 3 تن از ساکنان محلی کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. باشندگان ولسوالی علی شیر ولایت خوست می گویند که حدود 300 خانواده در مناطق نزدیک مرز به دلیل این درگیری منطقه را ترک گفته و به قریه های دیگر کوچ کردند. در این حال منابع محلی حکومت طالبان در این ولایات نیز درگیری را تایید کرده گفتند که به جانب پاکستان تلفات وارد کرده اند، اما می گویند که ارقام دقیق آن را بعدا اعلام خواهند کرد. حکومت پاکستان تا هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته است. وزارت امور خارجه طالبان می گوید که وزیر امور خارجه این کشور با اسد حسن الشیبانی وزیر امور خارجه دولت انتقالی سوریه تلفنی صحبت کرده است. امیرخان متقی در این تماس تلفنی تقرری الشیبانی به عنوان وزیر امور خارجه سوریه را تبریک گفته و از عفو و حکمرانی خوب دولت جدید سوریه قدردانی کرد. وزارت امور خارجه طالبان در بیانیه روز جمعه خود اعلام کرد که وزیر امور خارجه دولت انتقالی سوریه ابراز امیدواری کرده است که روابط افغانستان و سوریه بیش از پیش گسترش یابد و هیئت‌های دو کشور یکدیگر را ملاقات کنند. طالبان از سرنگونی رژیم بشار الاسد و روی کار آمدن گروه هیئت تحریر شام در حال حمایت می کند که این گروه در سوریه وعده آزادی کار و تحصیل برای زنان را داده است، اما طالبان زنان را از همه حقوق اولیه انسانیشان از جمله تحصیل و کار محروم کردند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان می گوید که تروریسم در پاکستان به دلیل بمباران افغانستان و اخراج اجباری پناهجویان کاهش نیافته بلکه تنفر افزایش یافته است. عمران خان جمعه در گفتگو با خبرنگاران و وکلای مدافع در زندان ادیالی ادعا کرد که با اخراج جبری پناهجویان افغان تروریسم در پاکستان کاهش نخواهد یافت. این عملکرد نه تنها امنیت را بهبود نمی بخشد بلکه تنفر میان دو کشور را افزایش می دهد. عمران خان گفتگوهای خود با وکلا و خبرنگاران را در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده گفته است که پاکستان دوبار افغانستان را بمباران کرده است. از سوی دیگر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز گذشته در جلسه کابینه به طور غیر مستقیم از حمله هوایی پاکستان به افغانستان دفاع نموده گفت طالبان باید در مقابل رویکرد دوگانه تحریک طالبان پاکستان موضع گیری کند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر سقوط طیاره مسافربری آذربایجان که قصد نشست در گروزنی را داشت از الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان عذرخواهی کرد. کرملین در اعلامیه دیروز گفت پوتین به خاطر اتفاق غم‌انگیزی که در قلمرو فضایی روسیه رخ داده است از رئیس جمهور علیوف معذرت خواسته است. طیاره خطوط هوایی آذربایجان که از باکو به قصد روسیه در پرواز بود و روز چهارشنبه دچار سانحه شد و در قزاقستان سقوط کرد. در نتیجه این سانحه حداقل 38 تن کشته و 29 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه کرملین پوتین ادعا کرده است که نیروهای روسیه حملات طیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین را دفع می‌کرد، اما در اعلامیه از اینکه این طیاره با راکت روسی سقوط داده شده چیزی گفته نشده است. مقامات صحی غزه دیروز شنبه 8 ماه جدی گفتند نیروهای اسرائیل حسام ابو صفیه رئیس شفاخانه کمال ادوان در شمال غزه را دستگیر کردند. سازمان صحی جهان میگوید این اقدام اسرائیل سبب تأخیر در فعالیت‌های این شفاخانه میشود. اداره خدمات صحی غزه که تحت کنترل گروه حماس است در یک اعلامیه گفته است که ده ها کارمند شفاخانه کمال ادوان به شمول رئیس آن برای پرسش به یک مرکز فرستاده شده اند. نهاد دفاع ملکی غزه نیز بازداشت حسام ابو صفیه را تایید کرده است. اردوی اسرائیل میگوید در مربوطات شفاخانه کمال ادوان عملیات را انجام داده است. اسرائیل ادعا می کند که سازمان های تروریستی از این منطقه به حیث مرکز استفاده می کنند. اردوی اسرائیل میگوید که صبح دیروز شنبه یک راکت شلیک شده از یمن را سرنگون کرد. یک روز قبل از این شهر صنعا تحت کنترل شورشیان حوثی در یمن مورد حملات هوایی قرار گرفت. در اطراف بیت المقدس صبح دیروز زنگ خطر به صدا درآمد و به گفته اردوی اسرائیل جلوه راکتی که از یمن شلیک شده بود گرفته شد. صنعا به روز جمعه شاهد یک سلسله حملات هوایی بود. حوثی‌ها این حملات را تهاجم آمریکا و بریتانیا خواندند، اما تا حال معلوم نیست که کی این حملات را انجام داده است. اسرائیل، آمریکا و بریتانیا تاکنون در این مورد تبصره نکردند. وزیر خارجه ترکیه میگوید که پس از سقوط رژیم بشار الاسد در سوریه، شمار پناهجویان سوری که به کشور خود برگشته اند به حدود 31,000 تن رسیده است. علی برلیکایا، وزیر خارجه ترکیه، به روز جمعه گفت که در ظرف 3 روز گذشته 5,000 شهروند سوریه به وطن خود برگشته اند. وی به یک کانال تلویزیونی ترکیه گفته است که از 8 ماه دسامبر که رژیم اسد سقوط کرده تا کنون 30,663 پناهجوی سوری به کشور خود برگشته که 30% آنها در ترکیه به دنیا آمدند. از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 تقریباً 3 میلیون باشنده این کشور به ترکیه مهاجرت کردند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید شماری از سربازان کوریای شمالی که در جریان جنگ در کنار نیروهای روسیه به شدت زخمی شده و در میدان جنگ با اسارت نیروهای اوکراینی در آمده بودند، جان باختند. زلنسکی مسکو را متهم کرد که برای زنده ماندن این سربازان اهمیت نمی‌دهد. رئیس جمهور اوکراین با تایید اظهارات قبلی مقامات آمریکایی گفت سربازان اعزامی پیونگیانگ به روسیه در جنگ در منطقه کورسک در این کشور تلفات زیاد متحمل شدند. رئیس جمهور اوکراین مسکو و پیونگیانگ را متهم نمود که این سربازان را در جنگ بی‌دفاع گذاشتند و برای اینکه زنده اسیر نشوند آنها را اعدام می‌کنند. زلنسکی هیچ مدرکی برای ادعای خود را نکرد و نمی‌توان این ادعای او را به گونه مستقل تایید نمود. رئیس جمهور اوکراین جزئیات نداد که چند سرباز کوریای شمالی پس از زخم برداشتن در میدان جنگ و اسیر شدن توسط نیروهای اوکراینی جان باختند. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌های نیم ساعت نخست برنامه دری امروز صبح رادیو آشنا. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که مراکز و مخفیگاه‌های عناصر به گفته این وزارت شریر و حامیان آنان را در آن سوی خط دیورن مورد حمله قرار دادند. این حمله نزدیک به یک هفته پس از حملات هوایی پاکستان بر بخش‌هایی از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا صورت گرفته است. یک منبع امنیتی پاکستان به رسانه‌ها گفته است که در حمله روز شنبه طالبان یک سرباز پاکستانی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
به دنبال حملات هوایی هفته گذشته از سوی پاکستان بر قلمرو افغانستان، وزارت دفاع حکومت طالبان روز شنبه از انجام حملات بر آن سوی خط دیورند خبر داد.
چندین نقطه در آن سوی خط فرضی از مراکز و مخفیگاه های عناصر شریر و حامیان آنها که از آنجا حملات در افغانستان تنظیم و سازماندهی می شد انتقاما از استقامت جنوب شرقی کشور مورد حمله قرار داده شد.
برخی از رسانه های تحت کنترل حکومت طالبان و مقام های آنان با شمول شیر محمد عباس ستانگزی گزارش داده اند که طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند چندین ساعت با هم درگیر شده و تلفات زیاده به طرف مقابل وارد شده است. وزارت دفاع حکومت طالبان درباره وارد شدن تلفات بر دو طرف معلومات نداده، ولی یک منبع امنیتی پاکستان که نخواست نامش گرفته شود به صدای آمریکا گفته است که در این درگیری یک سرباز پاکستانی کشته و 7 تن دیگر زخمی شده است. این حملات در حال انجام یافته است که هفته گذشته پاکستان بخشای از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را هدف حملات هوایی قرار داد. به گفته اسلام آباد، آن حملات به خاطر خونسا کردن تهدیدات علیه امنیت شهروندان پاکستان صورت گرفت. حکومت طالبان گفت در حملات هوایی پاکستان کم از کم 46 نفر به شمول کودکان و زنان کشته شدند و طالبان به انتقام از این حملات هشدار داد. سید بلال احمد فاطمی، یک تن از تحلیلگران افغان، میگوید انتظار ندارد که درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستانی دوام پیدا کند.
خب اول خیره بگیم که این کار از خاطر میکنند که امو تسلیت مردم شود، چرا مردم تقاضا می داشته باشن وقتی که بالای کشور هم عمله میشه، ولو که هرچقدر شما ضعیف باشین شما ملت می خواهد که اکثر عمل باید نشن، چون طالبای توانایی را ندارن که لحاظ دفاع هوایی و به میزایل راکت استفاده کنن، فلحاظ همون جنگ چریکی منطقه با منطقه استفاده می کنن و حتی راپورای دورم کاملا در میدیا ندادن که باید میدادن تا مردم حداقل مطلع شوه که این صورت گرفته. آیا نتایج خوبی کلان خواهد داشت؟ نه، نتایج نداره، صرف برای تسلیت مردم است و این زیاد دوام هم نمی کنه و جنگ از این بیشتر هم نمیشه.
ولی اقدام طالبان چه پیامدی را میتواند برای مهاجرین افغان در پاکستان داشته باشد؟
هر زمانی که حالت بین دو کشور خراب بشد تاثیراتش بالای زندگی مردمی که در اونجا مهاجر هستن می بود، هم در کار، هم در بازار، در سوداگری، در مکتب، در دفتر، در هر جایی که شما بودین با عکس العمل ها روبروی می شدین. این عکس العمل ها رو دارم مگم چون فعلا اوضاع در پاکستان تغییر کرده، مردم خیبر پختونخوا، بلوچستان و سند اینا همه گینال او مفکوره هایی را که سابق داشتن که من حیث یک پاکستانی او مفکوره هایی نیست.
با دنبال به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان تا کنون چندین بار درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستانی صورت گرفته است. اسلام آباد همواره ادعا کرده که طالبان به تندروان ضد پاکستان پناه داده و از قلمرو افغانستان علیه پاکستان استفاده صورت می گیرد. ادعایی که طالبان افغان همواره آن را رد کرده است.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاسو غک، پس از این شما می توانید برالاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ داده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غک نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
نعیم پوهش دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید که طالبان با حملات بر مناطق مرزی پاکستان تنها سر و صدا ایجاد می کنند، اما قدرت و قوت سیاسی و نظامی لازم را ندارند که با قدرت نظامی سیاسی مثل پاکستان در منطقه مقابله کنند. با مصاحبه نجیب خلیل با آقای پوهش توجه کنید.
طالبان چقدر آماده روی روی با نظامیان پاکستان هستند؟
طالبا با وجود از یک سرصداشان زیاد است، اما او قوت و قدرت سیاسی و نظامی لازم را ندارند که باید قدرت نظامی خارجی مثل پاکستان که یک قدرت بسیار قوی است در منطقه و در سطح جهان مقابله بکنند. نه تنها از نظر نظامی، پرسنل، امکانات قدرت مقابله با پاکستان را ندارند، بلکه از نظر سیاسی و استخباراتی هم ندارند، به دلیل اینکه نفوذ پاکستان در داخل افغانستان و خصوصا داخل رده ها و بخش های از خود طالبا آنقدر زیاد است که امکان یک پاسخ یا یک عکس العمل جدی از جانب طالبا در برابر پاکستان عملا غیر ممکن است. و ما اقدامی که صورت گرفت ایره بیشتر یک اقدام کوچک و اقدام مقطعی میبینیم که یک بخش از طالبا در پاسخ به تقاضاهای بسیار متعدد و وسیع مردم افغانستان مجبور شدن بعض اقدامات کوچک را بکنن که بیشتر ظاهرا دیده میشه که طالبا کشته دادن 15 نفر به جای از اینکه پاکستانی ها آسیب ببینن و ای هیچ دستاورد طالبان نداشتن و خودشان بیشتر آسیب دیدن از یک طرف مقابلشان آسیب دیده باشه.
آقای پوهش، شما نقش کشورهای منطقه در قسمت کاهش تنش ها را یعنی به نظر شما چی میتونه باشه؟ آیا نظارگر خواند بودن؟
کشورهای منطقه از نظر نظامی تمامشان بله، بحث هند جداست، تمام کشورها به استثنای هند در قسمت نظامی و استخباراتی در اینجا بی‌طرف خواهد بودند، اما از نظر سیاسی کلشان حامی پاکستان هستند و از پاکستان حمایت میکنند، خصوصا روسیه، کشورهای آسیای میانه، حتی ایران در همین کیس مشخص، به استثنا از اینکه هند احتمال بسیار بسیار قوی سعی میکنه که از این فرصت استفاده کنه و حلقات داخل افغانستان، داخل طالبان که مخالف پاکستان هستن اینا را تجهیز بکنه، اینا را حمایت بکنه، برشان پیسه بده، اینا را تحریک بکنه به اقدامات بیشتر علیه پاکستان. اما اگر ما به صورت مجموعی ببینیم منطقه و فرامنطقه به شامل قدرت‌های بزرگ مثل امریکا و روسیه و اروپا باشه، اینا همگی پشت سر پاکستان از نظر سیاسی ساخت خواهند شد و از نظر نظامی هم بعضی از اینا ممکن است که علاقمندی همکاری با پاکستان رو داشته باشن. اما در این مقطع فکر نمی کنم هیچ حمایت مشخص نظامی از پاکستان صورت بگیره.
اگر این درگیری ها همچنان بین دو کشور ادامه پیدا کنه، به نظر شما به نفع یا ضرر کدام کشور است؟
خب اگر درگیری ها بین طالبا و پاکستان ادامه پیدا کنه، بیاین فرض ما شما برای بگیریم که اسکالیشن صورت بگیره، یعنی که یک حمله باعث بشه که طرف مقابل حمله بعدی رو بکنه و طالبا آخر مجبور شوند که عملات جدی و واقعی علیه پاکستان انجام بدن، در صورت طالبا بسیار زیاد نقص میکنند به دلیل از اینکه طالبا ضعیف هستن، اقتصادشان از نظر نظامی و از نظر سیاسی و از نظر منطقی به جهانی بسیار منزوی هستند. مردم افغانستان اونا رو نمیخواه، جهان اونا رو به رسمیت نمیشناسه، منان طالبا بسیار شدید آسیب پذیر هستند. برای پاکستان یک کشور بسیار بزرگ اقتصادی و نظامی، جمعیتش 7 برابر افغانستان است، اقتصاد جی دی پی حال حاضر بیشتر 10 برابر افغانستان است، قوت نظامیش بسیار بالاست، ششمین قدرت بزرگ نظامی جهان است از نظر وسعت و تعداد نیرو، هفتمین قدرت هوایی دنیا است از نظر تعداد تیاره، به طور مثال حدود 1000 تیاره داره. برن در پاکستان این چیز بسیار جزئی است مقابله با طالبا، خصوصا در صورت که کوچک و مقطعی و فقط در چند نقطه یا در پاسخهای نزدیک باشه. من فکر میکنم پاکستان تنها تهدید برای پاکستان مسئله هند است که ممکن است هندی ها علاقات و نیروهای مخالف پاکستان رو در افغانستان بیشتر تقویت بکنن، یا اینکه منافع پاکستان رو توسط گروه های تروریستی در افغانستان است بیشتر تهدید بکنن که در واقع حال حاضر هم وجود.
پس در چنین حالتی که پاکستان حمله میکنه و میگه که به خاطر که عناصر تی تی پی در مابین افغانستان است، طالبا و اونا از اونجا سر پاکستان حمله میکنن، طالبا هم بر علیه از اونا کدام اقدام نکرده، در چنین مسئله طالبا باید چی باشه واکنششون؟ طالبا چی انتخاب دیگه دارن؟
خب اگر طالبا یک حکومت مشروع و نماینده مردم باشن باید اقدام بکنن علیه پاکستان، اگر طالبا به خواست مردم افغانستان بخواهن پاسخ مثبت بدن باید اقدام بکنن، و همچنان اگر طالبا به لافهایی که خودشان زدن در دفعات قبلی که گفتن اگر پاکستان حمله بکنه ما پاسخ دندان شکن میدیم به پاکستان، همین ملا یعقوب خودش گفت، بخواهن که به مردم دهن نشان بدن که دیگه پاشان گپ لاف گزاف بی جا نیست، باید اقدام بکنن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با گذشت چند سال از ورود هزاران مهاجر افغان به کانادا، شماری از آنان همچنان با مشکلات در تامین نیازهای اولیه زندگی خود روبرواند. برخی از این مهاجران میگویند که با وجود گذشت 2 سال از اقامتشان در کانادا، هنوز موفق به یافتن شغل برای تامین هزینه زندگی خود نشدند. فرشاد صالح با جزئیات بیشتر.
تورنتو، شهری که به حضور پررنگ مهاجرانش شهر است، با حدود نیم از ساکنانش مهاجران است که در کانادا زاده نشدند. مهاجرت کم پیشین از افغانستان و اوکراین در سالهای اخیر نه تنها بازار کار را رقابتی کرده، بلکه دسترسی به مسکن و پرداخت اجاره خانه را نیز به یک چالش بزرگ مبدل کرده است. مرضیه عدیل که سالها همچون خبرنگار و نویسنده با رسانه‌های بین‌المللی در افغانستان کار کرده است، پس سقوط افغانستان به دست طالبان به کانادا آمد، اما تا هنوز نتوانسته است برای خود شغل مناسبه پیدا کند، در حالی که فشار پرداخت اجاره خانه و هزینه های سرسام‌آور زندگی بر دوش او سنگینی می کند.
من مجبور میشم که از افغانستان پول بخوایم و ماهانه بر ما از افغانستان شبرم پول روان میکنه که من بتونم مکرای خانه را اقلا پوره کنم و کرای خانه را مادما منظم بپردازم. برای اینکه اگر منظم کرای خانه را نپردازی و برات یک نامه میایه و میگن لطفا آپارتمان را تخلیه کن.
مهاجرانی که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در چارچوب برنامه ویژه‌ای به کانادا منتقل شدند، در ابتدا از حمایت‌های مالی دولت این کشور برای پوشش هزینه‌های اجاره و نیازهای اول زندگی خود برخوردار می‌شوند، اما این حمایت‌ها تنها برای 1 سال ادامه دارد. پس از آن مهاجران باید خودشان به دنبال یافتن شغل و تأمین هزینه‌های زندگی باشند. خانم عدیل معتقد است که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی، ایستادن روی پای خود در این مدت کوتاه کار دشوار و چالش برانگیز است.
تنظیم اموال مغازه و چیدن الماریا و گپا مردم کار میکنن و بیشتر در بخش پول گرفتن و خدمات برای مشتریان کار میکنن، اما حتی در موجا کار نیست. ما مراجعه کردیم اما برم گفتن که متاسفانه کسر ما نیاز نداریم.
اما دولت کانادا قول داده است که برای تعادل میان بازار کار و مهاجرت و نیز تهیه مسکن روند ورود مهاجران تازه را محدود تر کند.
طریقی پیدا کردن کار را نمیفهمند که چه قسم از کجا شروع کنند و یگانه مشکل دیگه که هستن کرایه خانه است. خانه ایجا بسیار کرایش بلند است و هزینه زندگی هم بسیار بالاست.
بیشتر این ساختمان ها محل بود و باش افغان های تازه وارد در تورنتوی کانادا است. افغان های تازه وارد با دو چالش عمده روبرو هستند. از یک سو کمبود مسکن چالش عمده برای شهروندان این شهر است و سوی دیگر کمبود کار در بازار به شدت رقابتی از چالش های عمده افغان های تازه وارد است. در این روزها اما افغان های تازه وارد هم هستند که توانستند کار بهتری در کانادا برای خود دست و پا کنند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مهاجرت را محور اصلی مبارزات انتخاباتی خود در سال 2024 قرار داد. اداره او اکنون در حال برنامه ریزی برای اجرای سختگیرانه تر این مسئله است. آلن باروس خبرنگار مهاجرت صدای آمریکا توضیح می‌دهد که این سیاست‌ها چه معنایی می‌تواند داشته باشد. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی می‌شنوید.
دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود اقدامات سرحدی سختگیرانه‌تری از جمله بازداشت بیشتر و اخراج مهاجران غیر قانونی را وعده داده است.
ما در نهایت با بزرگترین اخراج در تاریخ آمریکا مواجه خواهیم شد. ما چاره نداریم. چاره نداریم زیرا این برای هیچ کشور قابل دوام نیست.
برنامه های احتمالی ترامپ شامل گسترش توقیفگاه ها و بازگشت به سیاست در مکزیکو بمانید است که مهاجران را ملزم می کند در طول مراحل مهاجرت آمریکا در مکزیکو بمانند. تام هومن انتخاب ترامپ برای اعتذار سرحدی می گوید اجرای سختگیرانه تر بر بهبود امنیت عمومی و امنیت ملی تمرکز خواهد کرد.
در نهایت بزرگترین بحران مهاجرت غیر قانونی که تا به حال در این کشور دیده ایم باید عملیات اخراج گسترده انجام شود.
برخی از کارشناسان مهاجرت می گویند که اخراج دست جمعی با منصرف کردن مهاجران از گزارش جنایات امنیت عمومی را تضعیف می کند.
مهاجران بیشتر از افراد عادی متولد آمریکا جرایم را به پلیس گزارش می دهند. اما مطالعات مکرر نشان داده است که وقت اجرای بی‌رویه در یک منطقه افزایش می یابد، رقم گزارش جرم از قبل بالا یا رقم بالاتر گزارش جرم در میان مهاجران کاهش می یابد.
اگر مهاجران سوابق جزایی نداشته باشند، اداره های دموکرات و جمهوری خواه عموماً آنها را تا زمانی که منتظر جلسات رسیدگی به قضیه مهاجرت هستند آزاد می کنند. این ممکن است با بررسی بازداشت اجباری توسط اداره آینده پایان یابد.
اگر من یک مقیم دائم قانونی دارنده ی گرین کارت می بودم، مطمئناً اکنون کارت سبز خود را می داشتم.
مقامات اداره ریاست جمهوری ترامپ استدلال می کنند که این اقدامات مجرمان را منصرف می کند. اما بیر دریافت که دفعه قبلی این موضوع اتفاق نیفتاد.
اخراج دست جمعی مجرمان جدی را از اولویت خارج می کند. زمانی که اداره ترامپ آخرین بار روی کار آمد، آنها تمام الزامات تمرکز بر مجرمان جدی را لغو کردند و در نتیجه جای تعجب نیست که پلیس سرحدی و مهاجرت تعداد توقیف افراد غیر مجرم را دو برابر کرد.
در همین حال او میگوید تعداد مجرمان کشف شده برای عبور از سرحد سه برابر شده است. ترامپ میگوید در اولین روز ریاست جمهوری خود یعنی 20 جنوری در مورد مهاجرت اقدام خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حکومت زیمبابوه میگوید با اداره بین‌المللی انرژی اتمی و سرمایه گذاران روسی برای ایجاد انرژی هسته‌ای با عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن به کمبود مزمن برق این کشور همکاری می‌کند. زیمبابوه همچنین در حال بررسی راه‌های برای افزایش استفاده از انرژی باد و آفتابی است، زیرا خشکسالی‌های مکرر در تولید برق آبی تأثیر می‌گذارد. کولومبوس ماونگا از هراری گزارش دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
ادگار مویو وزیر انرژی و توسعه برق زیمبابوه به روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که حکومت در تلاش است تا انرژی هسته‌ای را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن به کمبود برق در این کشور ایجاد کند.
ما می‌خواهیم منابع انرژی هسته‌ای را در کشور از طریق کوره‌های کوچک قابل توسعه گسترش دهیم. ما با برخی از ادارات در روسیه که با انرژی هسته‌ای سر و کار دارند همکاری می‌کنیم. ما همچنین در حال همکاری بسیار نزدیک با اداره بین‌المللی انرژی اتمی هستیم که در آنجا ابراز علاقه ما قبلاً با آنها در میان گذاشته شده است و آنها تمایل خود را نشان دادند که ما را تا رسیدن به آنجا همراهی کنند.
جوزف سایگل مدیر تحقیقات مرکز افریقا برای مطالعات استراتژیک در واشنگتن میگوید که ایجاد انرژی هسته‌ای گران و پیچیده است. او میگوید
most economists would argue that those deals cost far more than are warranted for the benefits that they would provide.
بیشتر اقتصاددانان استدلال میکنند که مخارج این معاملات بسیار بیشتر از آن چیزی است که برای منافعی که برای اقتصاد و جامعه خود فراهم میکنند و بنابراین این نگرانی وجود دارد که این پروژه های زیربنایی عظیم و منبع فساد در کشور تبدیل شوند، جایی که در آن ساخته میشود، بلکه در مقابل شرکت های دولتی که روسها برای ساخت کارخانه ارائه میدهند. در نهایت مردم کشور در حال ساخت کارخانه هستند که مسئول پرداخت این مخارجند.
زیمبابوه میگوید هدفش این است که تا سال 2035 4000 مگاوات برق اضافی تولید کند و به سالهای قطع برق پایان دهد که گاه تا 18 ساعت در روز ادامه دارد. سایگل میگوید که نیاز زیمبابوه به انرژی یا کره هسته‌ای سنتی در مقیاس بزرگ را تضمین نمی کند و به حکومت پیشنهاد می کند که تأثیر پایدار و دفع زباله‌های هسته‌ای را مطالعه کند.
It's also important to consider your partner. Nuclear power plant's going to be a long-term operation, lasting for decades.
همچنین مهم است که دستگاه های انرژی هسته‌ای مربوط شما را من حیث عملیات طولانی مدت برای چندین دهه در نظر بگیرید و همکاران شما در این زمینه قابل اعتماد صادق بوده که می توانید یک رابطه دو جانبه سودمند با آنها حفظ کنید و بنابراین شفافیت بسیار مهم است.
سایگل میگوید ملاحظات دیگر دفع زباله هسته‌ای است. این همیشه یک نگرانی در مورد انرژی هسته‌ای بوده است. او میگوید آنچه شما با زباله ها انجام میدهد حدود 10000 سال طول میکشد تا عناصر رادیواکتیو تجزیه شوند و خطری برای سلامتی جامعه نداشته باشند. و در آخر او فقط خطرات امنیتی شدیدی را که با انرژی هسته‌ای مرتبط است برجسته میکند. در همین نشست خبری گلوریا ماگومبو وزیر انرژی و برق گفت که زیمبابوه با توجه به خشکسالی های مکرر قصد دارد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را در کنار انرژی آبی افزایش دهد.
ما همچنین به دنبال افزایش سایر اشکال تجدیدپذیر هستیم، به غیر از صرف آبی که از انرژی آفتابی است. ما برق از باد و دستگاه‌های کوچک برق آبی را در اولویت قرار نداده ایم. بنابراین ما به دنبال این هستیم که تا سال 2030 از حدود 2000 مگاوات برق عبور کنیم.
ظرفیت فعلی زیمبابوه برای تولید برق به گفته دولت حدود 2600 مگاوات است. تولید روزانه واقعی تقریبا نیمی از آن است. حکومت امیدوار است که انرژی هسته‌ای و منابع انرژی تجدیدپذیر بیشتر بتواند انرژی پایدارتری را فراهم کند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه دری امروز صبح رادیو آشنا. نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.